أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بریم سراغ بحث مصباح با تقدیم صلوات به محضر حضرت بقیت الله ارواح نافذه.
اللهم صل على
محمد و آل محمد نعجل فرجه. خب صفحه 165 مصباح الهدا بودیم. بحث غیبت خوبان ناشی از شدت ظهور آنها و غفلت ماست. دومین پاراگراف رو جلسه قبل خوندیم. یه توضیح مختصری من دادم. منتها یه چند جمله هم امروز توضیح میدم و بعد میریم سراغ پاراگراف سوم. گفتیم که نه تنها با دیده ظاهر نمیشه ذات الهی رو دید، حتی با دیده باطن هم کسی راه به دیدن ذات مقدس حضرت حق ندارد. اونجا عرصه ایست که هیچ چیزی راه اونجا نداره. هیچ چیزی. و گفتیم اون لنترانی تنها مال چشم بدن نیست. چشم باطن هم راه به ذات حضرت حق ندارد. توی این مناجات رجبیه که انشالله موفق بودید، مناجاتی که از ناحیه مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافده نقل شده در مفاتیح هست، مناجات بسیار زیبا و عمیقی هست، نکات خیلی جالبی داره، خیلی عمیق و عارفانه‌ای توش هست. یک جمله او اشاره به همین نکته هست: به خدا عرضه می‌داره یا محتجباً عن کل عین، ای خدایی که از هر چشمی در حجاب و در پرده ای. یعنی هیچ چشمی راه به دیدن ذات تو نداره، نه چشم افراد معمولی، چشم انبیا و اولیا هم راه نداره، نه چشم ظاهر، چشم باطن هم راه به دیدن ذات مقدس تو نداره. یا محتجباً عن کل عین. خب گفتیم خدای متعال از شدت ظهور مخفیه. یا من هو اختفا لفرط نوره، ای خدایی که از فرط نور و از شدت نور مخفی شدی و دیده نمیشه. خب خدا نور آسمان ها و زمینه، الله و نور السماوات و الارض. شیخ محمود شبستری یه تمثیل بسیار زیبایی به کار برده و یه نکته بسیار عمیقی رو بهش اشاره کرده تو همین مجموعه گلشن رازش. حالا من شعرش رو میخونم بعد اشاره میکنم چه نکته عمیقیه توش. میگه اگر خورشید بر یک حال بودی، شعاع او به یک منوال بودی، ندانستی کسی کین پرتو از اوست، نبودی هیچ فرق از مغز تا پوست، جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر وی ز پیدایی است پنهان، چون نور حق ندارد نقل و تحویل، نیامد اندر او تغییر و تبدیل، تو پنداری جهان خود هست دایم، به ذات خیشتن پیوسته قایم. خیلی نکته لطیفی رو میگه. میگه اگر خورشید طلوع و غروب نداشت، خورشید همیشه در حال ثابتی بود، نور خورشید دائما در حال تابش بود، کسی اصلا وجود خورشید رو دیگه احساس نمیکرد. این که نور خورشید کم و زیاد میشه، خورشید طلوعی داره، غروبی داره، نمیدونم زوالی داره، همین تغییر نور خورشید، شبی هست، روزی هست، ظهری هست، عصری هست، بین الطلوعین هست، این تغییر نوره که وجود نور رو برای ما محسوس میکنه. ولی اگر نور به صورت ثابت به یک میزان همیشگی بود، اصلا کسی وجود این نور رو احساس نمیکنه. دقت کردیم؟ حالا نور حضرت حق که الله و نور السماوات و الارض، نور خدا که نور افول کردنی نیست، اون داستان از ابراهیم دیدید دیگه، حضرت ابراهیم علیه السلام به خورشید پرستا رسید، به ماه پرستا رسید، به ستاره پرستا رسید. گفت چی؟ گفت انی لا احب الافلین، من اون کسایی که افول میکنن رو دوست نمیدارم، اونها رب من نیستن. رب من کسیه که افول نداره، افول نداره. چون خدا افول نداره، چون هیچ جا نیست که حضور خدا کمرنگتر از جای دیگه باشه، هیچ جا نیست که خدا نباشه که مقایسش کنیم با اون جایی که هست بعد وجودش رو بفهمیم. چون تو عرف الاشیا به ازدادها، دیگه هر چیزی با ضدش شناخته میشه. هر چیزی، یعنی گرما رو کی حس میکنیم؟ وقتی که کنارش سرمایی باشه، اون وقت میفهمیم یه چیزی گرمیه. ولی اگر سرمایی نبود، همه جا حرارت یکسان بود که دیگه اصلا گرما و سرما و بالا و پایین بودن درجه حرارت اصلا محسوس نبود که. چون حضور حضرت حق در همه ذرات هستی به یک میزان و به یک شدته، هیچ جا ضعیفتر از جای دیگه نیست، هیچ وقت ضعیفتر از وقت دیگر نیست، همیشه به یک شدت به یک میزان، همه جا به یک شدت به یک میزان هست. لذا این حضور احساس نمیشه از شدت ظهور، به خاطر اینکه هیچ جا نیست که این شدت یه خود کم شده باشه که مقایسش کنیم با اونجایی که بیشتره وجودش رو احساس کنیم، از شدت ظهور مخفی شده. دقت کردیم؟ گفت جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر وی ز پیدایی است پنهان. از شدت ظهور مخفی شده، از شدت ظهور مخفی شده. و چون اینجوریه اصلا حضورش رو احساس نمی کنن اهل غفلت، فکر میکنن این جهان سر پای خودش وایساده، در حالی که این جهان تمام هستیش آن به آن قائم به قیوم خودشه. یک لحظه اگر او حضور نداشته باشه، این کجا سر پای خودش میتونه وایسه؟ هستی دیگه باقی نمیمونه. اگر شما از جلو آینه بیایی کنار، دیگه تصویر تو آینه باقی نمیمونه که. او تصویر بقایش قائم به بودن شما جلوی اون آینه است. عالم جلوه ی حضرت حقه و این جلوه بقایش به اینه که اون متجلی باقی باشه. منهای اون متجلی جلوه ای معنا نداره اصلا. خب حالا این چند تا جمله مختصر در تکمیل اون توضیحی که راجع به پاراگراف دوم دادیم، و اما حالا میریم پاراگراف سوم رو با هم بخونیم. اگر چیزی را آنقدر به چشم نزدیک کنید که به آن بچسبد، دیگر چشم قادر به دیدن آن نیست. این که روشنه دیگه، اگه هر چیزی رو شما اینقدر نزدیک کنید به چشم دیگه بچسبه به چشم دیگه، دیگه چشم نمیتونه اونو ببینه، باید یه فاصله ای باشه. در دعای بعد از زیارت آل یاسین در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه، تعبیر نور ابصار الورا، نور چشمهای آفریدگان به کار برده شده است. تو زیارت آل یاسین میکنه دیگه، یا نور ابصار الورا، یا خیر من تغمس بر تدا، ای نور دیدگان همه خلایق. امام زمان علیه السلام نور دیدگان همه خلایق. از نور چشم به چشم نزدیکتر چیست؟ گفتیم یه چیزی به چشم نزدیک بشه دیگه نمیتونیم ببینیمش. خب نور چشم چقدر به چشم نزدیکه؟ خب حالا از این چی میشه نتیجه گیره؟ حالا که امام زمان نور دیدگان همه خلایقه، پس هم معلوم شد امام زمان عجل الله تعالی فرجه به ما چقدر نزدیکن. چون نور چشم دیگه، نور چشم چقدر به آدم نزدیکه، فاصله بینه شخص من نور چشمش نیست که. و هم روشن شد که چرا چشم ما امام زمان عجل الله تعالی فرجه را نمی بینه. یعنی اونقدر نزدیکه که از شدت نزدیکی دیده نمیشه حضرت. چون اون نام حضرت که هر وقت برده میشه به احترام اون نام همه برپا میخیزن، اون نام نشون دهنده اینه که حضرت مجرای قیومیت حضرت حقن برای کل ماسب الله. قیوم کل عالم، نه مستقل بالله، ولی خدا و حجت اعظم خدا است. دقت کردین؟ و بین قیوم و شیء اصلا فاصله قابل تصور نیست، جدایی قابل تصور نیست. گفتم اینکه عکس شما جدای از شما تو آینه بمونه اصلا قابل تصور نیست، نمیتونه بمونه. اینکه موج دریا منهای آب دریا بتونه باقی بمونه اصلا قابل تصور نیست، جدا شدن موج از آب دریا قابل تصور نیست. حالا چجوری من مثال بزنم که هیچ کدوم از این مثالام حقیقت امر رو نمیتونه برسونه؟ حقیقت امر از اینا بالاتر، جدایی اصلا وجود نداره، فاصله ای وجود نداره، از شدت نزدیکی دیده نمیشه. قرآن رو دیدید دیگه، فرمود فانتظروا انی معکم من المنتظر. تو انتظار اون زمان رو نمیکشید؟ فانتظروا، بعد فرمود چی؟ انی معکم. منتظر خدایی، منتظر هر چی هستی، منتظر قیامتی، منتظر هر چی هستی، انی معکم با خودته، حاصله نداره اون چیزی که منتظرشی. منتظر تو جلسات قبل اشاره کردم ما چشممون دوختیم از دورا بیاد حضرت، خب نزدیک رو نگاه نمی کنیم، هی چشممون به دور پشت نمیدونم تلسکوپ نگاه میکنیم، پشت دوربین نگاه میکنیم که از کجا حضرت دیگه انشالله کم کم ظاهر بشن بیان. وقتی اونجوری ده نگاه میکنه اون دورا رو، بغل دست که نگاه نمیکنی که، بغل دست چیه؟ پناه به خدا. نمیشه گفت چقدر نزدیکه. و فی انفسکم افلا تبصرون، تو وجود خودته نگاه نمیکنی؟ همش نگاه تو انداختی به دور، همش نسیه. نگاه کن ببین، تا وقتی نگاهت به دور دوخته هیچی نخواهید. اما وقتی مأیوس شدی از دور، اومدی نشستی، ما همینی ای داده بیدود، همون جایی که نشسته بودی همون بغل دستت بود که نگاهش نکرده بود، علوی خودت بود، فاصله ای نداشت. از هم معلوم شد که حضرت چقدر به ما نزدیکن، و هم معلوم شد که چرا ما نمیبینیم حضرت رو، شدت نزدیکی حضرت رو مخفی کرده. همین الان این شعره رو که این دوست ذاکرمون میکنون که ما هم تکرار میکردید، خب میگفت چی؟ میگفت دم همه دم علی علی، صاحب دم علی علی. خب میفهمید چی میگفتی؟ این دمی که میاد این صاحبش کیه؟ فکر کردی نفس خودت ها؟ دقت کردین؟ حالا انشالله خدا نشون بده این حرفا رو دیگه، خیلی پرده‌دری درست نیست، انشالله خود خدا ما رو از محجوبیت بیرون بیاره. چشم به منزله عینک است و قدرت دید چیز دیگری است. چون چشم ابزار دیگه، اونی که میفهمه ادراک میکنه غیر این ابزاره، اونی که ادراک میکنه، ادراک بینایی میکنه، او غیر از ابزار بیناییه. چشم ابزار بیناییه، اون قوه بینایی قدرت دید یه چیز دیگه‌ایه. گوش مانند سمعک است و قدرت شنوایی چیز دیگری است. اینه که درک میکنه مسموعات رو، شنیدنی ها رو درک میکنه، او چیز دیگریه. آن که میبیند و میشنود، یعنی اون که ادراک میکنه دیدنی ها رو و شنیدنی ها رو، آن که میبیند و میشنود همان امام زمان. امام زمان علیه السلام نور و ابصار الورا، یعنی نور چشم های خلایق است. چشم که نمیتواند نور چشم را ببیند، چشمت را ببند و بیرون نگرد. تا بیرون بگردی نمیبینی. چون امام در واقع اسماء حسنای الهی و امثال اولیای الهی هستن ائمه علیهم السلام، گفتیم اسماء الله رو میشه دید، ذات رو اصلا راه نداره، نه با چشم ظاهر نه با چشم باطن. اما آیات الهی رو که امیرالمومنین فرمود ما لله آیه اکبر منی، برای خدا آیه‌ای بزرگتر از من نیست، آیات الهی رو میشه دید، یعنی امیرالمومنین رو میشه دید، منتها با چشم ظاهر دنبالش نگرد، با چشم ظاهر دنبالش نگرد. اون چشمی که میتونه ببینه چشم دیگه است، اون گوشی که میتونه حضرت رو صداشون رو بشنوه گوش دیگری است، این گوش ظاهر نیست. گوش ظاهرتو وقتی مشغول کردی، ارضا کردی به شنیدنی ها، دیگه اون صداها رو نمیشنوی. وقتی چیزی نزدیک باشد دیده نمی شود و به آن توجه نمی شود و فراموش می شود. چیزی که دم دست آدم زندگیش دیگه اعتنایی بهش نداره، توجهی نداره، دیگه هست دیگه بغل دستش، بذار بهش دقتی نمی کنه، اصلا نگاهش هم نمی کنه، نمی بیندش. در نتیجه مثل بچه خود انسان که چون همیشه کنار اوست خیلی جلب توجه نمی کنه. این بچه‌ای که 24 ساعته کنار دست مادرشه، دیگه خیلی حضورش دیده نمیشه. لذا خدا هم که صانع است و همیشه همراه مصنوعش است، دیده نمیشود و فراموش میشود. که خدا همیشه پلو ماست دیگه، خدا همیشه با ماست. و با معکم عینما کنتم. ها؟ چون همیشه با ماست، توجهی به حضورش نمیکنه. نمیبینیمش. چیزای دور رو بیشتر آدم میبینه. لذا حالا اونایی که نوه دار شدن اونا میتونن تایید بکنن حرف منو، که معمولا پدر مادران نوه هاشون رو بیشتر بهش توجه دارن، بیشتر ازن دوستش دارن، قربون صدقهش میرن، حواسشون پلوشه. بچه خودشون رو اونقدر توجه ندارن که بچه بچهشون رو بهش توجه دارن. این اون چون دورتره بیشتر دیده میشه، این که نزدیکه دیده نمیشه، توجه خیلی بهش نیست. اون یه واسطه خورده دیگه، نوه یه واسطه خورده با این پدر یا با اون مادر، چون یه خود دورتره بیشتر توجه بهش میکنه، به نوهش بیشتر ور میره، قربون صدقهش میره، بغلش میکنه، حواسش بشه، درش چیز میخره، هدیه میخره، فلان. اما بچهش بغل دستش نه، اینقدی بهش توجه نداره. نه همینجا یه نکته هم بگم، ولی عیبی نداره، اینم گرچه مربوط به این بحث نیست اما عیبی هم نداره بگم براتون. اونایی که دورترن بیشتر مورد توجه قرار، اونایی که دورترن بیشتر مورد توجه قرار. ما اهل معصیت رو دور میدونیم دیگه، اهل غفلت رو دور میدونیم، بیشتر مورد توجه هنیم، چون بچه مؤدب سربراد یا پدر مادر چی کارش داره؟ خب کارش داره، درسش میخونه، ادبش رو مراعات میکنه، نمازش میخونه، کارش میکنه، که خیلی حواس در مادر به سراغ اون نیست. اما بچه یه خود شیطون و ناقلا در مادر شیشتون یه حواسشون بمونه، یعنی یه خود دونسر شد، یه خود بعد معنوی پیدا کرد، حواسا بیشتر رفت سراغ. لذا اهل معصیت فکر نکنن خدا بهشون توجه نمیکنه، اولیاء خدا بهشون توجه نمیکنه، شاید توجه بیشتر هم باشه. در حدیث معرفت به نورانیه، حضرت امیر علیه السلام به سلمان و ابوذر فرمود یا سلمان و یا جنده، ان میتنا لم یموت و غائبنا لم یغب و ان قتلانا لن یقتلوا. ای سلمان و ای جنده. میدونی اسم ابوذر جنده بود، ابوذر کنیشه دیگه، بچهش زر بود، کنگه شد ابوذر، بلا اسمش جندب بود، جندب ابن جناده اسم ابوذر، اسم پدرش هم جناده بود. فرمودن ای سلمان، چون میدونید داستان حدیث معرفت به نورانیه رو میدونید دیگه، حدیث بسیار نورانی و شریفیه. آخر این کتاب مصباح الهدا متن کاملش با ترجمهش اومده. یه روزی ابوذر از سلمان سوال میکنه که معرفت امیرالمومنین به نورانیت چیه؟ سلمان که عارف بود، این اسرار رو امیرالمومنین بهش عطا کرده بودن، اما اینجا کار قشنگی کرد. گفت چیکار کن؟ گفت بیا با هم دیگه بریم از زبان خود امیرالمومنین بشن. دقت میکنی؟ یعنی خواست از سرچشمه اصلی ابوذر این معرفت رو بگیره، بیواسطه بگیره و راهبر و پیر و مرشد و مربی خوب همینه، کسیه که دست سالک رو بگیره ببره سر همون چشمه که خودش از اونجا آب نوشیده، از همونجا آب بنوشه. رضا اهل بیت هم همین کارو میکنه، شیعیانشون رو دستشون رو میگیرن میبرن همون جایی که خودشون آب خوردن، عینن یشرب و به المقربون ها، میبرن سر همون چشمه و از همون چشمه آب میدن به شیعیان دوستانشون. سلمان هم همین کار کرد. و من چرا برات بگم؟ بیا با هم دیگه بریم از خود امیرالمومنین بپرسیم. رفتن خدمت امیرالمومنین، حضرت تشریف نداشتن. بعد که آمدن حضرت پرسیدن که برای چی آمدین، و گفتن و دیگه حالا داستانش رو خودتون تو حدیث چلا مطالعه کنید. اون حدیث حدیث بسیار نورانیه، مکرر اون حدیث رو بخونید. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو. این رو بار اول که من ترجمه کردم به صورت یه جزوه‌ای درش آوردیم که هنوزم جزوهشو داریم، این مقدار شاید داشته باشه. ایشون به رفقای جلسات تأکید میکردن، میفرمودن این جزوه رو بگیرین بذارین تو جانمازتون، سجادتون، و اقلا روزی یه بار این رو بخونین، یه مدت طولانی این روزی یه بار بخونین تا این نوری که تو این حدیث قلبتون رو نورانی کنه. حالا ای حال در اواسط این فرمایشات نورانی حضرت فرمودن ای سلمان و ای جنده، هر آینه مرده ما نمی میره. یعنی امام و پیغمبر که مرگ ندارن که، و غایب ما غایب نمی باشد. امام که غیبت نداره که، او در فرط ظهور قرار داره، او کجا غایبه؟ و کشته های ما هرگز کشته نشدن، پس مرگی وجود نداره، غیبتی وجود ندارد، امام ما غایب نیست. هی اینقدر به خودمون تلقین کردیم که امام غایبه، امام غایبه، امام غایبه، که باورمون شد که نباید امامو ببینیم. همین تلقین غلط امید به دیدن رو از ما گرفت و فکر میکنیم حالا یه جای دوریه، باید از راه دوری بیاد یا از نمیدونم یه جای عجیب غریبی حضرت بیاد. اینجوری تصور میکنیم. این که ظهور علت در معلول بیش از ظهور معلول در معلول، یعنی اگر چیزی علت چیز دیگری است، وقتی اون چیز رو نگاه میکنی بیش از این که خود اون چیز دیده میشه، اون علتی که این رو ایجاد کرده دیده میشه. یعنی میشه امام غایب باشه در اوج ظهوره، منتها اینقدر ما به خودمون تلقین کردیم که امام غایبه، امام غایبه، امام غایبه، بعدم دیدن امام رو تبدیل کردیم به یه چیز عجیب غریبی که باید حتما از یه جای عجیب غریبی حضرت بیاد و از نمیدونم پشت یه دیواری بیاد و از یه راه دوری حضرت تشریف بیارن، امثال این حرفا. خب دیگه امیدی نداریم که به خودم تو خونه خودمون رو نگاه کنیم ببینیم حضرت رو. یک کمی باید نزدیکار نگاه کرد. خدا لعنت کنه این وهابی ها رو که سامرا رو اینجوری ویران کردن، مرقد عسکریین علیه السلام رو و سرداب امام زمان ارواح ناخدا. اون سرداب رو خدا توفیق داده بود، مکرر مشرف شده بودم. انشالله امیدواریم خدا ریشه این وهابی ها رو بکنه و ریشه رؤسا و فرماندهانشون هم که امریکاییان بکنه از سرزمین عراق و دوباره بازسازی بشه، مشرف بشید، کسانی که مشرف نشدن برن ببینن. خب داخل اون زیرزمینی که محل عبادت حضرت بود زمانی که غیبت صغرای حضرت شروع شد، حضرت اونجا بودن و از اونجا غیبت صغرا آغاز شد، اونجا یه چاهی هست داخل این سرداب، داخل این زیرزمین. حتی چاه الان شور خاکه، چاه آب نیست، الان آبی توش نیست، ولی زباری که می رفتن به خاطر تیمون و تبرک، حالا این اون موقع هم همین سنی ها بودن، این سامر را هیچوقت دست شیعه ها نبوده، اون موقع هم خدام حرم عسکری علیهم السلام اینا هم سنی بودن، خادم حرم امام شیعه سنی بود. تو این شهر سامر را اصلا یه شهر عجیب غریبیه، پیشینه خیلی عجیبی داره. حالا اگه حال زبار میرفتن اونجا و سرشونو مثلا یه پولی میدادن به این خدام و سرشونو میکردن داخل این مثلا چاه، عنوان تیمون تبرک، یه خودم از اون مثلا خاک داخل اون چاه بر میداشتن. خب این چاه سرداب ظاهریه، اونجا که حضرت تو چاه نیست که، حضرت تو چاه قایم نشده، اما یه چاه دیگه ای هست که اگه زرتو شروع کنی میبینی حضرت رو، و اون کجاست؟ درون خوده، یه خود سر به گریبان فرو بده، تو درون خودت رو نگه بگرد، شاید دید، شاید دید، همش بیرون دنبالش نگه، تو درون خودت بگرد، اون وقت ببین که از هر آشکاری آشکار دید و از شدت آشکاری نمیدیدی حضرت. رضا غیبت هستن معنا نداره در مورد حضرت. موالیان ما دست ما را گرفتند تا از بازار دنیا عبور دهند و به آخرت و دیدار خدا برسانند. خب میدونی پیغمبر اکرم فرمود انا و علیان ابا و هذه الامه، من و علی دو پدر این امت. حالا شما فکر کنید یه پدری بچه‌شو دستشو گرفته با خودش آورده، با هم دیگه دارن میرن که برن خونه یک دوستی به دیدار یک دوستی، شاید این مثال رو قبلا هم براتون گفتم، میرن اون دوست رو به ملاقاتش، به دیدارش، میرن مهمونی پیش او. منتها مسیر خانه این دوست و محل این مهمانی بازاره، و خب تو بازارم که دیدید دیگه مغازه ها ویتریناشون رو چجوری تزیین میکنن، جنس ها رو به عرصه نمایش میگذارن و چشمها رو جذب خودشون میکنن. خب این بچه هم پشت سر پدره داره میره، خب این ویترینا این بچه رو به خودش جلب میکنه، هی حواسش میره به اون ویترین، هی حواسش میره به اون ویترین، خب بابا میگه جانمونیا داری میای، بیا فلان، این حرفا، این هم یه خوده عقب میمونه، یه خوده میره، یه خوده عقب میمونه، یه خوده خودشو میرسونه، تا اینکه بالاخره میرسه در یه مغازه‌ای که مثلا اسباب بازیای خیلی دیگه جذاب و شیک و خواستنی گذاشته پشت ویترین. دیگه این بچه شیش دنگ حواسش میره پیش این اسباب بازی‌ها، دلش میره واسه اینا، دیگه اصلا نمیفهمه، یه جوری جذب به این ویترین میشه که میخوب میشه سر جاش، بابا هم حالا داره میره. بعد از چند دقیقه بچه به خودش میاد، به خودش میاد، میگه ای داد بیداد بابام کو، نگاه میکنه نه بابا هر رو نمیبینه، بابا هر رو نمیبینه، میزنه زیر گریه، شروع میکنه گریه و شیون کردن که آی بابام گم شده. میگه بابام گم شده، عزیزه من بابات کجا گم شده؟ تو گم شدی، تو گم شدی، بابات کجا گم شده؟ حالا پیغمبر اکرم، ائمه خدا صلوات الله علیه اجمعین، اینا پدران ما هستن، دست ما رو گرفتن اومدن رد کنن از این بازار مکاره دنیا با این ویترینای جذابش، ویترین پولش، ویترین مقامش، ویترین شهرتش، ویترین شهوتش، ویترینای مختلفی که این مغازه ها تو این بازار مکاره دنیا داره، و هر کدوم یه جوری آدمو میخوان جذب خودشون کنن و دل آدمو ببرن و آدمو بفهمن. ما هم پشت سر اماممون داشتیم میرفتیم، میرفتیم کجا؟ به ملاقات خدا، به ضیافت الله. داشت ما رو میبرد اونجا پیش اون دوست حقیقی. اما چی شد؟ هیچی، حواسمون رفت سراغ این ویترینا، دلمون رو برد این ویترینای جذاب، میخکوب شدیم حلو این ویترینا. یکی پیش مقام، یکی پیش ثروت، یکی پیش شهوت، یکی پیش شهرت، یکی پیش رفاه و راحت، هر کسی پیش یه چیز، میخکوب شد دم این ویترینا. یهو به خودمون اومدیم دیدیم ایداد ویداد امامونو نمیبینیم. گفتیم چی؟ گفتیم امام ما گم شده، امام ما غایب شده. عزیز من، کجا امام تو ما غایب شده؟ تو گم شدی؟ کجا امام شما رفته پشت پرده؟ امام شما پشت پرده نرفته، تو رفتی پشت پرده، پشت پرده غفلت، پشت پرده معصیت. کجا امام گم شده؟ حالا این گم کرده امامشو، هی گریه میکنه، هی هم داد میزنه که بابامو گم کردم، هی هم میگه بابام کجاست. امام وجه الله دیگه، نه؟ تو دعای ندبه میخونید اینه وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، درست؟ اینه وجه الله، اینه وجه الله، همین میگه کجاست بابام، کجاست بابام. بگمونه بابا هر گم شده، نمیگه من گم شدم، میگه بابام گم شده. نمیگه من محجوب شدم، میگه امامم پشت حجاب رفته. میگه عین وجه الله. خب جواب عین وجه الله رو داد قرآن، فرمود عین ما تولو فثم وجه الله، فرمود هر طرف رو تو برگردونی باز اون طرف دیگه هم باز چیه؟ وجه الله. ائمه فرمودن نحن وجه الله دیگه. کجاست که امام زمان نباشه؟ به کجا میشه نگا کرد حضرت رو ندید؟ تو میگی من کجا برم حضرت پیدا کنم؟ کجا برم ببینم؟ قرآن میگه عینما تولو فثم وجه الله، یعنی این طرف که داری امام زمان رو میبینی، رو تو از این طرف هم برگردونی به طرف دیگه، باز اون طرف دیگه هم چی رو میبینی؟ بازم امام زمان رو میبینی، وجه الله رو میبینی. کجاست که نباشه؟ هی میگه اینه بقیت الله، اینه بقیت الله. نمیگه امام زمان کجاست؟ عزیز من تو کجایی؟ تو کجایی؟ امام زمان که همه جا هست، تو کجایی؟ تو حواست کجاست؟ تو دلت کجاست؟ تو دلت کجاست؟ حواست پلو دنیاست، پلو حضرت نیست. حواست اگه پلو حضرت باشی که حضرت غایب نیست که، حواست پیش دنیاست، حواست پیش اون نیست، لذا نمیبینیش. خودت کجایی؟ نگو عین بقیتون، خودت کجایی؟ به قول قرآن فرمود چی؟ فرمود عینه تظهرون. بابا کجا دارین میرین؟ کجا دارین میرین؟ انتظار الفرج هو الفرج، حدیثه. امام علیه السلام فرمود انتظار فرج همان فرج است. یعنی خود انتظار فرجه ها، نه اینکه انتظار فرج باعث میشه که فرج بشه. نه بابا، حضرت فرمود انتظار الفرجه هو الفرج، یعنی وقتی دلت رفت پلو حضرت، حواست رفت پلو حضرت، انتظار تکمیل شد، تمام عیار شد. چون انتظار باید تمام عیار باشه، اینکه هوس لحظه ای بکنی که نشد انتظار، که نشد عشق. که حدیث داریم امام علیه السلام فرمود که، حالا یادم نیست ظاهرا از امام صادق علیه السلام باشه حدیث، فرمود محبت واقعی به امام زمان میخوای ببینی یعنی چی؟ فرمود حضرت یعقوب پیامبر یقین داشت که یوسف رو گرگ نخورده، یقین داشت که یوسف زنده و سالمه، اما به خاطر اینکه یوسف رو نمیتونست ببینه، اینقدر گریست در فراق یوسف که قرآن میگه وبیضت عیناه من الحزن، از شدت غم و اندوه و گریه چشمهای یعقوب نابینا شد، سیاهیهاش از بین رفت، یه پارچه سفیدی شد. امام فرمود میدونی اینها، این فراق حجت خدا کشیدن، این انتظار واقعی، این درد دوری از محبوب و معشوق. بلا به زبون ما بگیم عینه بقیت الله، هنگ دقیقم حالا یه دعای نبی بخونیم، یه دوتا قطره عشق هم میریزیم، چون هستن بالاخره، قفلت محض که نیست دوستان اهل بیت. بعضی وقتا توجه میره، ولی این توجه دائمی نیست، چون دائمی نیست کارگوش هم نیست. یه دوتا قطره عشق میریزه و دلش میره برای حضرت و خدای چی میشد ما میتونستیم خدمت حضرت برسیم، حضرت ببینیم یه حرفا. هیچی جلسه دعای ندبه تموم میشه، از در جلسه دعای ندبه میاد بیرون تو خیابون، یه دونه ماشین آخرین سیستم میده، دلش واسه ماشینه میره. حالا یه خدایی چی میشد ما این ماشینه رو میداشت، این که نشده انتظار، که این نشده عشق، که اگر انتظار تکمیل بشه اصلا منتظر حضور داره. با فانتزه رو انی معکم دیگه، با من با خودتم، تو انتظار تکمیل بشه منی که با خودت هم خواهی دید، نه که اگه انتظار تکمیل بشه من میام پلوتون موقع، نه بابا جون، من الان با خودت هستم، منتها چون انتظار تکمیل نیست، حواست پیش غیر منه، دلت پیش غیر منه، خب منو نمیبینی، منی که پلوتم. انتظار تکمیل بشه، دلت از غیر او کنده بشه و شیشتونگ دلت بره پیش حجت خدا، دیگه اون وقت محال نبینی حجت خدا، محال نبینی. مشکل اینه که این خواستنه، خواستنه عمیق و دائمی و با همه وجود نیست، هوس‌های لحظه‌ایه، آرزوهای مقطعیه. ولی اگه کسی منتظر باشه واقعا، از خورد و خوراک میفته. یه مادر رو ببینید، بچهش رفته مثلا یه جایی، حالا آخر شب شده، دیر شده، نیومده، دیدید حالت این مادر رو دیگه، میاد در کوچه وای بابا جون خب بشین تو خونه، این تا در کوچه بیاد خب دو یه قدم میاد تو خونه دیگه، نه نمیتونه آروم بشینه، نمیتونه غذا بخوره، نمیتونه بخوابه، نه هیچ، تا صبح بیداره و پر پر بزنه، این منتظره بچش. کی اینجوری منتظر امام زمانه؟ خب ما حضرت ندید که اینجوری بیتابه برای دیدن حضرت و حضرت رو ندید. حرف زیاده اینجا دیگه، متساعت نگاه کردم بیشتر نرم جلو. اگر انتظار تکمیل شود فرج حاصل است. اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. اینم حدیث دستور امام علیه السلام، فرمودن زیاد دعا بکنید برای تأجیل در فرج. بعد فرمودن همین دعا کردن شما فرج شماست، نه اینکه گفتن این دعای شما مستجاب میشه بعد فرج اتفاق میفته، نه، فرمودن فإن ذلک فرجکم، خود همین فرج شماست. یعنی اگر دعات دعای واقعی بشه، همیشگی بشه، کثیر یعنی زیاد دیگه، یعنی همه خواسته هات رو همین یه چیز بگیره، هیچی دیگه نخواه، نه دنیا بخوای، نه آخرت بخوای، هیچی نخواه، همه خواستت بشه، او حاضره، او حاصل اون من، در واقع دعات اجابت شده است، نه اینکه اجابت خواهد شد، شما دعا بکنید من اجابت میکنم بعد فرج رو پیش میارم، نه، فإن ذلک فرجکم، خود همین دعاه، همین تکمیل شدنش خواست شما، با همه وجود ملتهب بشی، قرار و آرام از وجودت بره، به هیچی غیر او دیگه نتونی فکر کنی، هیچی غیر او نتونه شادت کنه و محرومیت از هیچ چیز غیر از او تو رو محزون نکنه. اگه اینجوری شد، ای دعای اینجوری پیدا کردی، دعایی که همیشگی شد برات، اون وقت فرج حاصله. برای تعجیل در فرج بسیار دعا کنید که آن فرج خود شماست. ان ذلک فرجکم. پس ما باید به فرج برسیم، ما باید از محجوبیت در بیاییم، ما باید از محجوبیت خارج شویم، خدا و اولیاش در حجاب نیستند. ما باید به فرج برسیم. توی دعای ابو حمزه سومالی، مناجات سحری عاشقانه امام سجاد علیه السلام در سحرهای ماه مبارک رمضان، این جمله هست. امام سجاد به خدای متعال عرض میکنه: ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک یا اعمال دونک. هر دو جور روایت شده، تو مفاتیح اعمال رو فقط نقل کرده، ولی تو اقبال الاعمال سید ابن طاووس نگاه کنید که یکی از اسناد مفاتیحه، اونجا اعمال هم نقل کرده نسخه بدن. ترجمهش چیه؟ کسی که به سوی تو سفر کند، یعنی با خدا داره صحبت میکنه امام سجاد، کسی که به سوی تو سفر کند راهش نزدیک است. تو دور نیستی، خیلی نزدیک. و هر آینه تو از مخلوقاتت حجاب برخیش نکشیده ای جز آن که آرزوها، که اگر اعمال بگیریم و اگر اعمال بگیریم کارهای بد و یا نفس توجه به اعمال خودشان و فاعل و مؤثر پنداشتن خودشان آنها را از تو محجوب ساخته است. یعنی اعمال و آرزوهای دنیوی، دلمون پهلو دنیاست. چی امام زمان دیدید دیگه، اون کسی که چقدر گریه کرد و عاشقانه طالب دیدار حضرت بود، نماینده حضرت اومد گفت که خواستت اجابت شد، بیا ببرمت خدمت حضرت. بردش در بین راه رو توی چادری و بعدم یه خانوم بسیار وجیه و زیبا و دوست داشتنی، این آمد پلوی این فرد و اون شخصی که این رو با خودش می برد بهش گفت این خانوم رو امام زمان علیه السلام برای شما پیش بینی کردن، به همسری شما در میاد و مال شما. خب این خوشحال از اینکه همچین موهبتی هم ازش کردن، هیچی تو اون چادر نشست و مشغول به هر حال گفتگو و دل دادن و قلبه گرفتن و انس گرفتن شد. آقا این وقتی مشغول شد حسابی، اون طرف اومد گفت که باشو باشو باشو، از فهمیدن الان بریم پلوشون. گفت بابا حضرت هم وقت گیر آورده، حالا یه بابا خودش اومد دید نه بابا، نه چادریه، نه خانومیه، نه هیچی، خواستن حالیش کنن ببین انتظارتو چقدر. او یکی رو ندیدید که چجوری گریه میکرد و مشتاق بود به دیدار حضرت. نماینده حضرت اومد ببرتش، حالا بنابرای اونچه که نقل شده، حالا تو این کتاب ها من عرض میکنم، نقل قول میکنم، هیچی از دور چادر حضرت رو هم دید، داشتن میرفتن، ظاهرن بارون گرفت. این بنده خدا صابون پز بود، صابوناشو درست کرده بود، گذاشته بود تو آفتاب خوشه که بعد بفروشه. نزدیکی های چادر حضرت بود، یا بارون تندی گرفت. آقا تا بارون تندی گرفت گفت وای چه خاکی به سرم کنم، همه صابونام از بین رفت. ندا آمد ردوه ردوه هادا رجلون صابونی، برش گردونید برش گردونید، این دلش پلو صابوناشه، دلش پلو امام زمان. آمال آرزوها، آمال آرزوها، این اگه آمال بگیر. اگرم اعمال بگیریم، اعمال دوتا معنا داره. یکی این که اعمال زشت و معصیت ها میز آدم ها حجاب و پرده ای شده در برابر دیدگان دلشون که نمیگذاره حضرت رو ببینه، با این که حضرت نزدیکشونه، پرده و حجابی هم به خودش نکشیده جلوشون. یه معنای عمیق‌تر هم میشه گرفت، و اون معنای عمیق‌تر اینه که من به فاعلیت خودم اعتماد داشته باشم، خودم رو کاری ببینم، فهم خودم، تشخیص خودم، زرنگی خودم، عبادت خودم، معرفت خودم، ریاضت خودم، چله نشینی های خودم، به اینا اعتماد و اتکا داشته باشم. اینم حجاب بسیار بزرگی است، از بزرگترین حجاب ها همین حجابه که عبد خودش رو کاری بدانه. به تقلاهای خودش دل ببنده. نمیگم کسی تقلا نکنه ها، نه، باید مجاهدت رو در اوج خودش کرد، اما یک سر سوزن دل به مجاهدت ها نبازد و چشم امید به ریاضت ها نداشت. اگر چشم امیدت به نمازت، به روزت، به شب زنده داریت، به کله نشینات، به ریاضتات، به ذکر گفتنات، اگه چشم امیدت به ایناست، به هیچ جا نخواهی رسید. این بزرگترین حجاب خوده. عبور از حجاب فاعلیت خیش یکی از بزرگترین موفقیت ها در سلوک الالله. اینکه آدم خودش هیچ کاره بدونه. هیچ کاره بدونه. دل به هیچ کدوم از اعمالی که انجام میده نبنده. اعمالو انجام بده، تمام عیارم انجام بده. اما به عنوان انجام وظیفه. به عنوانی که خدا گفته بکن میکنه. نه اینکه چشم دارم به اینکه این عبادت من کاری ازش برمیاد برای فلاح و نجات من. این عبور از حجاب فاعلیه یکی از بزرگترین موفقیات در سلوکه. دقت میکنید ایناست که ما رو محجوب که ما محجوبیم. ما محجوبیم. انک لا تحتجب عن خلقی الا ان تحجبهم الاعمال دونک یا آمال دونک. ماییم که در حجاب اعمال، اعمال زشت، معصیت ها یا آمال و آرزوهای دنیوی و دلبستگی به دنیا، یا دیگه خیلی سطحمون بالا باشه، در حجاب اتکای به فاعلیت خودمون و عمل خودمونیم، به فهم خودمون مغروریم، به تشخیص خودمون، به عبادات و طاعات خودمون، و لذا راه نداریم. دیگه وقت کامل شد، بیش از این وقت عزیزان رو نگیرم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.